أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این هست که آیا استصحاب تنها آثار قطع طریقی رو ثابت میکنه یا آثاری که بر نفس قطع هم بار شده اون آثار رو بار میکنه. یه تعبیری مرحوم آقای صدر در آغاز بحث دارن، به نظرم این تعبیر مسامحه آمیزه. تعبیرشون این هست که لا اشکال فی قیام الاستصحاب مقام القطع الطریقی، ای اثبات تنجیز و تعذیر المترتب علی المتیقن. این که تنجیز و تعذیر رو ما بر متیقن مترتب بدانیم به نظر درست نمیاد. تنجیز و تعذیر آثار علم به شیعه، تنجیز یعنی به اصطلاح عقاب آوردن، اون چیزی که منشأ عقاب میشود لااقل احتمال شیء واقع به ما و واقع اون تنجیز نمی‌آورد. اون مقداری که مسلم هست جایی که واقع باشد ولی هیچ گونه علمی نسبت او نباشه، غفلت مطلق، جهل مرکب من غیر تقصیر، خب این عقاب نمیاره که. بنابراین یه مرحله از اثبات اینجا معتبر هست. حالا اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان بشیم، تنجیز در مرحله اول بر یقین بار میشه. اگر قائل به منجزیت احتمال و مسلک حق الطاعه باشیم، خب احتمال هم منجزه، ولی واقع که نفس متیقن هست اثرش تنجیز نیست. و تعذیر هم نفی و تنجیزه، یعنی عقاب ناآوری، عدم استحقاق عقاب. رابطه بین تنجیز و تعذیر عدم و ملکه است، در جایی که اصلا عقاب مطرح نیست و زمینش وجود ندارد تعذیری هم نیست. تعذیر یعنی مقتضی عقاب باشد شارع عقاب نکند، ولی در مثلا موارد غفلت، موارد جهل مرکب من غیر تقصیر، اونجا هم تعذیر مطرح نیست، اون اصلا زمینه عقاب نیست که تعذیر مطرح باشه. این تعبیر درست خوبی نیست. اثبات تنجیز نه، احکامی که بر خود البته حالا اینا بعدن من رو این تکبر میگردم، این تعبیری که ایشون اینجا داره که این اثر به یه معنا ایشون ناچار هم هست به این شکل بحث رو مطرح کنه، و اون این هست که استصحاب گاهی اوقات خود حکم شرعی رو ما استصحاب میکنیم، وجوب حکم شرعی رو. ایشون میگه معنای وجوب حکم شرعی استصحاب کردن اینه که اون تنجیزی که اون حکم شرعی داشت در ظرف شک هم اون تنجیز رو شما بار کن. عرض کردم این معناش اینه که تنجیزی که در ظرف قطع و به جهت قطع ایجاد شد شما در ظرف شک هم بار کن. تنجیز وصف قطع است، وصف قطعه، بنابراین به این شکلشون بحث رو دنبال کرده. البته به نظر میرسه که اصلا نیازی نبود به این شکل بحث رو در کنه، چون جوهره استصحاب و سایر اصول عملیه، اصلا لب به همه اصول عملیه، جعل حکم مماثله. و بنابراین شما وقتی استصحاب حکم میکنید، حکم مماثل این معناش اینه که شعار مقدس یک حکم مماثلی جعل کرده است و این حکم مماثل مانند خود حکم واقعی که بهش علم پیدا میشه، موضوع حکم عقل هست به تنجیز و عقاب آوری. تنجیز و تعذیر در نتیجه نسبت به حکم عقل ادله استصحاب ورود داره، یعنی موضوع حکم عقل به اصطلاح عقاب آوری. این عرض کنم خدمت شما بحث حکم هست، جامع حکم، چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری باشد، که حکم ظاهری مماثل حکم واقعیه. حالا این یه نکته. نکته دیگه اینجا عرض کنم، تنجیز و تعذیر رو به یه معنای دیگه هم میشه معنا کرد که اون معنا هم باز مال علمه. تنجیز به معنای فعلیت، فاعلیت دادن به حکم. ما عقیدمون این هست که فعلیت حکم و فاعلیت حکم یکیه. آقای سعد اینها بین فعلیت حکم و فاعلیت حکم فرق میگذارن و فاعلیت اینجور معنا میکنن که اینکه حکم محرک باشد، مؤثر باشد و فاعل یعنی کارایی داشته باشه در مخاطب. این کارایی داشتنش اسمشو میذاره فاعلیت. خب تنجیز و تعذیر رو به معنای اینکه حکم مرحله فاعلیت برسه. فاعلیت حکم هم مال واقع نیست، فاعلیت حکم مال لااقل احتمال واقع، لااقل مال احتمال واقع. و بنابراین تنجیز و تعذیر رو به معنای فاعلیت داشتن حکم و فاعلیت نداشتن حکم هم معنا بکنیم، اثر واقع نیست، اثر بیه معنا قطع است.
منظورشون این نیست که وقتی یقین پیدا میکنم بر خود واقع عقاب میشم، نه بر یقینم.
بله، ولو بر واقع عقاب بشوید، ولی یقین درش جز موضوع.
یقین باعث میشه که
جز موضوعه. حالا اینو حالا اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. ما در این بحث قطع طریقی و قطع موضوعی یک تمام الموضوع داریم، یک جزء الموضوع داریم. اگر بحث تمام اینجا به هر حال چون در ظرف قطع عقاب می آورد، عقاب ولو بر واقع هم باشه، معناش اینه که واقع اگر بهش قطع حاصل شود عقاب می آورد، این جزء الموضوعش قطعه، جزء موضوعش واقعه. بنابراین حالت این حالت مبتنی بر این هست که ما به اصطلاح در بحث تجری قائل به عقاب نباشیم، که آقای صدر مبناش این نیست. بنا به خصوص بر مبنای آقای صدر که نفس تجری رو عقاب آور میداند که مطلب واضح تره. اگر نه، اگر نفس تجری رو عقاب آور بدانیم، عقاب بر اعتقاد بار میشه. کسی که اعتقادی داشته باشد ولی اعتقاد مطابق واقع نباشه عقاب آوره. قطع به واقع عقاب می آورد ولی مطابق واقع نباشه. بنابراین کسی که تجری می کند عقاب می آورد. اون یه مرحله چیز در واقع عرض کنم خدمت شما. ما قطع مراد حالا همینو بخوام بگم، ما مرادمون از قطع طریقی قطعی هست که هیچ گونه جزء الموضوع هم نباشه. این یه نکته ای که اینجا در این بحث ابهام داره، اینه که قطع طریقی و موضوعی، این موضوعی که مورد بحث ما هست، جایی که جزء الموضوع هم باشه رو شامل میشه یا شامل نمیشه. استدلالاتی که حالا بعد میاییم، استدلالاتی که وجود داره، این استدلالات قطع جزء الموضوع رو هم شامل میشه. یعنی اگر قطع جزء الموضوع هم باشه، طبق بیان مرحوم آقای صدر نباید استصحاب جایگزین او بشه. اگر بحث تنجیز و تعذیر باشه، تنجیز و تعذیر یا اثر قطع است تنها، بنابراین که معذر و برابر عقاب آوری تجری، یا اثر واقع معلوم است. واقع معلوم هست که وقت معناش اینه که قطع درش جزء الموضوعه. این که اثر مال نفس واقع باشه و هیچ تأثیری قطع نداشته باشه این درست نیست. نه، حالا نسبت به فاعلیت به معنای تحریک، اون هم شبیه همین بحثا هست که ما فاعلیتی رو که اینجا میخواییم در نظر بگیریم، چه فاعلیت رو میخواییم بگیم؟ یک فاعلیتی ما داریم، فاعلیت تخیلی، که این فاعلیت که بر قطع غیر مصیب به واقع هم مترتب می شود. من یقین دارم نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واقعا واجب نیست، خب تحریک می شود. خب این نسبت به این تحریک، ولو تحریک از واقع حکم نباشه، نسبت به این خب نفس قطع تمام الموضوعه. ولی ما ممکنه بگیم که اونی که ما برامون مهم هست، اونی که اون حکم واقعی مؤثر واقع بشه، اون حکم واقعی مؤثر واقع شدنش قطعش جزء موضوعه. حکم واقعی به توسط اینکه قطع به او حاصل می شود مؤثر و محرک واقع می شود. پس بنابراین تنجیز و تعذیر رو که ایشون عرض کنم خدمت شما مربوط به متیقن می داند قطع طریقی در موردش قائل هست، این مطلب درست نیست. و اینو من برمی گردم در مورد صحبت می کنم، این خود همین ممکنه در نحوه بحث ما دخالت داشته باشه در، ولی عرض کردم به نظر میرسه که ما قطع یعنی استثاب جعل حکم مماثله. صحبت سر اینه که این حکم مماثله که جعل میشه، حکم مماثله هست که مربوط به متیقنه. یه حکمی وجود داره که این حکم یا خود متیقنه یا متیقن ما موضوع برای یک حکمیه. این حکمی که مماثلش به وسیله استثاب جعل می شود، این مماثلش نسبت به اون حکم مماثل شما در نظر بگیرید، بگید که در جایی که قطع ما یک به یک حکمی باشد و یا به یک موضوع ذی حکمی باشد، آیا اون حکم به وسیله استثاب اثبات می شود، یا اگر خود قطع هم موضوع حکمی باشد به وسیله استثاب حکمی که خود قطع در موضوعش عقد شده اون هم اثبات می شود یا اثبات نمی شود؟ بس این شکلی طرح کنیم که به این شکلی که آقای فرد مطرح کردن با چیز نشه. حالا من ایشون یه سری ثمرات عملیه بر این بحث ذکر کرده و وارد اون بحثش نمیشم. و اینها در ادامه من و آقای سرد دو مطلب رو اشاره میفرمایند. میفرمایند که بحث از قیام استثاب مقام قطع موضوعی دو تا پیشفرض در موردش هست. یک پیشفرض اینه که ما باید امکان استفاده حکم قطع طریقی و قطع موضوعی از دلیل واحد رو اثبات کرده باشیم، بگم امکان داره. یک، این بحثی هست که ایشون میگه ما در مباحث قطع به اون پرداختیم. تو این بحث اول یه بحث امکان استفاده قطع موضوعی تمام الموضوع هست، یه بحث امکان استفاده قطع موضوعی جزء الموضوع. یه اشکالات خاص قطع موضوعی جزء الموضوع هم داره. مرحوم آخون تو کفایه جزء الموضوع رو اشکال میکنه، تمام الموضوع رو اشکال نمیکنه. بحث خیلی سختی هم اینجا کفایه دارم اینا. علی تقدیر این بحثش این که حالا میشود از یک دلیل واحد هم قطع طریقی رو استفاده، قیام استثاب مقام القطع طریقی و هم قیام الاستثاب مقام قطع موضوعی رو اثبات کرد، وابسته به بحث کلی هست که اصلا قیام حجت مقام القطع الموضوعی، حالا حجت چه به معنای اماره باشه. حالا اماره که در مقطع موضوعی فکر میکنم مطرح نباشه، حجت باید تعبیر بکنیم، حجتی که به معنای غیر اماره است. حجتی اگر مقام قطع موضوعی و قطع طریقی با همدیگه بخواد قائم بشه، اون حجت مقام هر دو و دلیلش هم دلیل واحد باشه، باید امکان ثبوتی داشته باشه. اون بحثش قبلا گذشت. حالا من اینجا اینو ضمیمه میکنم که امکان ثبوتی باید داشته باشه و قرابت ثبوتی هم نداشته باشه. ممکنه امکان ثبوتی شما قائل بشیم، ولی قرابت ثبوتی ممکنه بگیم داره و این قرابت ثبوتی باعث میشه که اطلاق از او منصرف باشه. نه نه، ولو اثباتی به یه معنا هست، ولی این اثباتی خاص نیست، اثباتی عامه. بحث ما یه بحث اثباتی خاص، این دلیل خاص استثاب رو مهم در نظر بگیریم. یه موقع نه، بحث کلی هست. اصلا قطع موضوعی و قطع طریقی رو هیچ دلیلی نمیتواند، حجتی لسانش هرچی میخواد باشه، به اون لسان کار نداری. نه تنسیس، نه به اطلاق دلیل نمیشه تمسک کرد. یه دلیل واحد، معنای دلیل واحد یعنی همین. تنسیس که دلیل واحد نیست، به معنای دو دلیله. معنای تنسیس یعنی دلیل دو تا شد. دلیل واحد یعنی دلیل که با اطلاقش میخواد مطلب رو اثبات کنه.
قرابت
ثبوتی. حالا من توضیح میدم. ما حاج آقا در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، ایشون قائل به این هستن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ولی در استعمالات متعارف که بنابر معماگویی و پیچیدگویی نیست، خلاف ظاهره. یعنی عرف متعارف در مدل استعمالیشون به این نحو استعمال نمی کنن. به این نحو استعمال نمی کنن. و عرض کنم خدمت شما، بنابراین اصل اولی در مواردی که ما شک می کنیم که اینجا به چه معنا، این هست که نمیتوانیم از یک دلیل استظهار کنیم اکثر از معنا رو. نکته هم ضمیمه بکنم، مرحوم شیخ طوسی در تبیان از کلماتشون استفاده میشه، استعمال لفظ از اکثر از معنا نه تنها جایزه، ظاهر دلیل هم همینه. هر جای شک کردیم که استعمال لفظ اکثر از معنا باید بکنیم یا نباید بکنیم، ایشون ظاهرش اینه که میخواد بگه استعمال لفظ در اکثر از معنا باید کرد. ظاهرش هم اینه که از باب استعمال لفظ اکثر از معناست، نه از باب اینکه جامعه گیری کنیم و معنا. خیلی جاها میگه این معنا رو گفتن، این معنا رو گفتن، این معنا رو گفتن، دلیل نداریم یکی از اینا تعیین بشه چه حرف معنا. و این سه معنا معناهای جامعه ندارن. جامعه داشته باشن، خب میگیم مرادش اینه که جامعه باید اراده شده باشه. ولی این مطلب تو تبیان خیلی مکرر وارد شد. حالا البته حالا اون بحث خارجیه. نکته ای که میخوام عرض بکنم که این بحث رو هم باید بحث کرد و این بحث خیلی مهمه. این بحث از اون بحث ثبوتی محضش مهمتر هست و ما فعلا وارد این بحث هم نمیشیم. این بحث خیلی مهمه در جای خودش، در بحث بحوث قطع و امثال اینها اون رو هم باید به اون پرداخته بشه. ما با این فرض که بتوانیم از دلیل واحد استفاده هم قطع موضوعی و قطع طریقی بکنیم و خلاف ظاهر هم به طور عام نباشد، از خصوص دلیل استصحاب میخواییم بحث کنیم. آیا در دلیل استصحاب قرینه وجود دارد که از آن استفاده شود که اختصاص به قطع موضوعی دارد و طریقی دارد و قطع موضوعی رو شامل نمی شود، یا قرینه نداریم؟ این تحریر محل نزاع. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشون میگه که ما از متیقن از یقین اراده نکرده باشیم در احادیث استفهام. احادیث استفهام لا لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین به شک داره. خب یک بیان این هست که ما مراد از یقین متیقن باشه. ایشون میگه که خب اگر ما یقین و متیقن گرفتیم، خب دیگه وجهی نداره که اصلا قطع موضوعی رو ما بخوایم مطرح کنیم. خب این واضحه. بعد یه تعبیر ایشون داره و منهو یظهر ان مثل الشیخ قدس سره و من یهذو حذوه فی اسناد نقض فی الحدیث الى المتیقن لالیقین من الصعب علیهم استفادت و قیام استصحاب مقام القطع الموضوعی من ادلته. این تعبیر منهوی فتر. این تعبیر درسته که اگر کسی قائل به این بشه که مراد از یقین متیقن هست، خیلی دشوار هست که این استفاده رو بکنه، ولی نسبت این مطلب به شیخ دقیق نیست. شیخ، حالا من عبارت رسائل رو بیارم، شیخ یکی از احتمالات در روایت رو این میداند، متعین نمیداند. شیخ در بحث قول خودش که آیا استصحاب فقط در شک در رافع جاری می شود یا نه در مواردی که شک در مقتضی هم جاری میشه، خب قائل به این است که استصحاب تنها در شک در رافع هست و باید مقتضی احراز شده باشه، مقتضی بقا باید احراز شده باشه. استدلالاتی میکنه با کلمه نقض، میگه از کلمه نقض استفاده میشه که باید مقتضی موجود باشه. ایشون میگه که ثم لا یتوهم الاحتیاج این اذن الى تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن من لان التصرف لازم على كل حال. ما بالاخره اینجا باید یک خلاف ظاهری بکنیم، یک تجوزی اینجا باید ما مرتکب بشیم. فان النقض الاختیاری القابل لورود النهی علی لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين من وهو التهارة السابقة انها متيقن او احكام اليقين. او احكام اليقين هم عطف میکنه. بنابراین باید این بحث چی دیشون، نقل ایشون از کلام مرحوم شیخ دقیق نیست. البته اصل این بحثی که آیا استصحاب قطع طریقی رو فقط شامله یا قطع موضوعی رو هم شامل میشه، اتفاقا همینجا مرحوم شیخ وارد بحثم شده. دقیقا بعد از این کلام، من حالا مراجعه نکردم به قبل از رسائل، ولی اولین کسی که من دیدم که این بحث عنوان کرده و استدلال هم کرده، مرحوم شیخ قائل هست که استصحاب فقط مال قطع طریقیه، قطع موضوعی رو شامل نمیشه. اینه میگه، میگه والمراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین اذ لو فرضنا حکما شرعیا محمولا على نفس صفت الیقین ارتفع به شک قطعا که من نظر فعلا فی مدت الیقین که من نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زیده، بل المراد احکام المتیقن المثبت له من جهت الیقین. بازم احکام الیقین هم که میگه، میگه احکام متیقن و هذه الاحکام که نفس الیقین ایضا لها استمرار شعنی لا یرتفع الا برافعن فان جواز الدخول فی الصلاه بالطهاره امر مستمر الا ان یحدث ناقضها. بعد ادامهش میگه و کیف کان فالمراد اما نقض المتیقن و المراد به رفع الگد المقتضا و اما نقض احکام الیقین الثابته للمتیقن من جهت الیقین به و المراد این ایذن رفع الید انها. خب عرض کنم خدمت شما. بنابراین این حالا من از همینجا بحث رو شروع میکنم، از استدلالی که مرحوم شیخ مطرح کرده بحث شروع میکنم. این استدلال مرحوم شیخ، اون تقریب بدویش که هست، اون تقریب بدویش خیلی تقریب ناتمامیه. ایشون میگه که ما چون این احکام برای نفس یقین هست، با شک، خب این احکام پیداست که برطرف میشه. حالا میگه از اجازه بدید. خب این یه پاسخ روشن داره. اون اینه که ما این که میگیم احکام یقین، یعنی احکام یقینی که لولا ادله استصحاب احکام یقینه. ادله استصحاب میخواد این رو از احکام یقین بودن توسعه بده، احکام شک هم قرار بدهد، احکام شک هم قرار بدهد. به این تقریب که بخوایم، کما اینکه در ادله فشک و کلیت به شک همین جوره، گاهی قد بعضی شیها هست ابتداءن احکام، مثلا شک بین 3 و 4 یه احکامی داره، این احکام لولا دلیل حاکم بر همه اقسام شک میاد. ادله شک میاد اون احکامی که لولا دلیل الحاکم مطلقه مضیقش میکنه، یا ادله که لولا احکام چیز مضیقه مطلقش میکنه. از صلاتو بالبیت، از طواف بالبیت صلاتون، شما میگید این احکام احکام صلاته، به طواف چی کار داره؟ بحث اینه که لولا دلیل حاکم مربوط به صلاته و اختصاص به صلات داره. شارع گفته اذا تیقنت فلان کار رو انجام بده. شارع گفته که من کان علی یقین القاضی یجب ان یحکم به علمه، علم قاضی موضوع هست برای جواز قضاوت. ادله امارات میاد میگه که البینه تو علمون، یه توصیه میده، یعنی اون حکمی که به حسب ظاهر بدوی دلیل، به حسب ظاهر بدوی دلیل مربوط به یقینه و اختصاص به یقین داشت، تعمیمش میدیم. یه تصرف در ظهور دلیل هست دلیل حاکم. ما این بحث این هست که بنابراین بحثو به این شکلی که ابتداءن کلام مرحوم شیخ ممکنه تصور بشه، این خب خیلی به نظر میرسه شیخ مرادش این نیست. میتواند مرادش همون کلامی باشه که به کلام آقای صدر ذکر شده، که اینجا نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. این تقریبی که تو کلام آقای سعد وارد شده که حالا من این رو میخونم و فردا در موردش توضیح میدیم. اینجا یه بحثایی تو کلام آقای هاشمی، آقای حائری هم هست و یه حاشیه مفصلی هم هست، خیلی حاشیهش شبیه حرفای من توش هست. من حدس میزنم چون ما درس آقای حائری مستشکل اصلیش من بودم و خیلی وقت اشکال که میکردم، یا ما به تو گفتم یادم نمیاد آقای حائری هیچ وقت اشکال من قبول کرده باشه، همیشه اشکال منم جواب میداد که بگیم از، ولی خب طرح میکرد، فکر میکرد، چی میکرد و اینا چیز میکرد، اینجور نبود. خیلی از حواشی که تو مباحث الاصول هست اشکالاتی بوده که من طرح کردم، ایشون در مقام پاسخگویی برمونه. فکر میکنم اینا هم لحن بعضی تعبیرات لحنی هست که به ذهن من خطور کرده بود، اینا در مقام فکر میکنم پاسخ به اشکالات ما بوده و امثال اینا. حالا اینم ببینید سودمنده توی این بحث اینا. حالا یه تقدیر ایشون میگه که لا تنقض الیقین بشک، در جایی هست که شما شک داشته باشید در اینکه اون احکام بار می شود یا بار نمی شود، ولی در جایی که شما یقین دارید اون احکام بار نمی شود، اینجا معنی لا تنقض وجهی نداره که لا تنقض یقین به شک رو اجرا کنید. این تقریبی است که تو کلام آقای صدر وجود داره. عبارت آقای هاشمی رو من میخونم. خود عبارت آقای هاشمی هم ابتداءً خیلی ضعیفه، ولی من فکر میکنم، من کلام آقای حائری رو نخوندم، من فکر میکنم که کلام آقای صدر هم چیز دیگری هست. یه مقداری هم کلام رو باید توضیح داد تا به این ضعفی نباشه، به این شلوولی که ابتداءً به نظر میرسه نباشه. من الان عبارتشون رو میخونم. نه حالا اون فلسفی که لسه به شک
به
نداریم، نه حالا مهم نیست، بحث این نیست که میخوام بگیم این تعبیرات تعبیراتی هست که میتواند یه همچین مفادی رو داشته باشه. لازم نیست این مثال عملی عینی شما پیدا کنید و امثال این ها. آقای صدر اینجا کلام مرحوم آزیار رو که آوردن، اشکالات رو کلام مرحوم آزیار کردن. ایشون میگه که یرد علیه اولا الملهیون ان فی عدلت الاستصحاب انما هو نقض الیقین بالشک و احواظا انما یستق فی حق الاثر الطریقی للیقین حیث یکون و مشکوکن اما الاثر الموضوعی فارتفاعه یقینیون بالشک ولیس مشکوکن فاقام نقض الیقینه بالیقین. این مطلبی که ایشون گفته این مصادره به مطلوبه به حسب ظاهر بدویش. اون اینه که این که شما میگید با شک اثر موضوعی حتما مرتفع میشود، این مبتنی بر این است که عدل استصحاب قطع موضوعی رو نگیره. آها، حالا همینه میخوام بگم. این مراد در رتبه سابقه، مراد این هست که باید اینو من توضیح میدم. ایشون میخواد بگه که دلیل، موضوع دلیل باید لولا الحکم صادق باشه، نه با حکم صادق باشه. ما وقتی میگیم که اکرم العالم، این ناظر به کسی است که لولا اکرم العالم عالم باشه، ولی آن چیزی که با این دلیل میخواد عالم بشه اون رو شامل نمیشه. بحث اینه. حالا اینو من فردا درمش توضیح نکم، این درست هست تقریبی که ایشون میخواد دیگه اینه، چون تقریب بعضیش خوب که ما دیشب اشکال میکردیم که عرض کنم خدمت شما این مصادره به مطلوبه، همجور هم هست، ظاهر دلیل که آدم نگاه کنه مصادره به مطلوبش واضحه. این تقریب ایشون این هست که ما مع قطع نظر از شی باید شک داشته باشیم، در حالی که مع قطع نظر از این دلیل در اونجا شک نداریم، در بحث یقین موضوعی یقین داریم، ولی در قطع طریقی شک داریم. حالا این اصل تقریب، هم خود تقریب رو نیاز به یه مقداری توضیح داره و همین که آیا تقریب درست است یا درست نیست اون هم نیاز به بحث داره، که این انشاءالله شنبه من توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا من فرصت نکردم کلمات محشین رسائل رو نگاه کنم، من بیشتر تو کلمه های فد تدقیق کرده بودم. اینا مراجعه کنید به کلمات محشین رسائل، ببینید اون عبارتی که اینجا من رسائل عرض کردم که ظاهر بعضیش خیلی واضح البطلانه، اون چی توضیح دادن؟ آیا توضیح این نهایتا من فکر میکنم به همین بیانی که در مورد کلام آقای صدر ما بهش رسیدیم باید معنا کرد، حتی با اون توضیحی که ما دادیم، که آقای صدر هم همینه بخواد بگه. عبارت آقای هاشمی به نظرم بود، حالا من کلام آقای حائری رو ندیدم، ممکنه در کلام آقای حائری این مطلب واضح‌تر روشن باشه که مطلب رو روشن‌تر کرده باشه و امثال این ها. حالا این رو انشالله هم حواشی رسائل رو ببینید، ببینید آیا تفسیر روشنی بر کلام مرحوم آقای شیخ کردن یا نکردن، یا تفسیر دیگه ممکنه کرده باشن که اگر تفسیر دیگه اون رو مورد بحث قرار بدید. به هر حال یکی از جاهایی که این بحث باید مراجعه کرد همین بحث شیخه، چون شیخ اونجا همین بحث رو طرح میکنه. القاعده یه سری از مؤشین رسائل این بحث اونجا طرح کرده، چون این عنوان مستقل قبل از آقای چی تقریبا نداره، قبل از آقای صدر. اما این کسی که این عنوان داده آقای صدره که تو کلمات آقایون دیگه نوعا در لابلای مباحث دیگه و به تناسبات عنوان مستقل بهش داده نشده. و خوب بود این نحوهی که آقای صدر عنوان داده، خیلی خوبه مناسبه که این بحث عنوان داده بشه، چون خودش واقعا یه بحث قابل توجهیه. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.